بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم مقتضای روایات اینه که اگر مشکوک و تزکیه مالاتت مفیه سلات باشه، مثل کمربند، کفش، نماز در آن جائزه، ولو اماره‌ای بر تزکیه آن نباشه. ولی اگر ماتت مفیه سلات مثل پوستین، پالتوی چرمی، نماز در آن جائز نیست، طبق مفاد معتبره اسحاق ابن عمار. و اینی هم که آی سیستانی فرمودن صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس که امام فرمود که لا بأس، اشکال ندارد نماز در پوستین اگر ندانی که مزکا هست یا مزکا نیست. آی سیستانی فرمودن این روایت عرفن قابل تغییر نیست، چون روایت در مقام تعلیم نیست، در مقام افتاء به وظیفه فعلیه سائله، سائل از عوام بوده، معنا نداره امام به طور مطلق به او جواب بدن بعد بفرمان مقیدش رو به اسحاق ابن عمار یا زراره مثلا گفتیم که شرطش این است که از سوق المسلمین تهیه بشه. ما عرض کردیم که این اشکال نداره، چون متعارف شاید برای این سائل همون جلودی بوده که در سوق المسلمین بوده. علاوه بر این که نکته امروز میخوام عرض کنم، امام در غیر ارکان نماز تأخیر بیان از وقت حاجت داشته باشن مستلزم بطلان نماز نیست. حدیث لا تعاد تصحیح میکرد نماز افرادی را که ولو به خاطر اطلاق کلام امام به اشتباه افتادن، رفتند جلود مشکوک و تزکیه را از بلاد کفار آوردن، در اون نماز خوندن، بعد که میفهمن که باید سوق المسلمین باشه، نسبت به نمازهای گذشتهشون حدیث لا تعاد جاری است. مانعیت میت بودن مانعیت ذکریه است، مانعیت رکنیه که نیست. اشکال نداره اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت، مثل این میمونه که شما لباستون رو که نجسه بدید به شخصی نماز بخونه، بهش هم نگید آقا این لباس نجسه، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه شما نماز او رو که باطل نکردید. مانعیت نجاست ثوب مانعیت ذکریه است، برخلاف اینکه آب نجس بدید طرف بخوره یا وضو بگیره، اونجا این تسبیب علل حرام میشه و کار شما جائز نخواهد بود. ولذا بعضی ها در مشابه این مطلب گفتن ما هم مانعی ندارد، جوری سخن بگیم که طرف ترک بکنه غیر ارکان نماز را از روی جهل قصوری. بالاخره محرز نیست که یک ملاک ملزمی فوت میشه از این شخص با اطلاق کلام امام. بعضی ها میگن میشه افرادی که قرائتشون ایراد داره و از شما سوال میکنن بگید آقا شما همین جوری که میخونی اگه نماز بخونی به گردن من، نمازت صحیحه. نگید قرائت تو صحیحه هستا، این کذب. بهش بگید اگر شما همین جوری که میخونی نماز بخونی، نمازت صحیحه. بعد اون میشه مصداق جاهل قاصر. بعد از سالها حروف رو از مخارجش ادا نمی کرد، بهش گفتن این قرائتت قرائت صحیحه نیست، میاد سراغ شما میگه آقا شما، من جوان بودم اومدم پیشت قرائتمو تصحیح کنم، شما گفتی همینجور اگر نماز بخونی نمازت صحیحه به گردن من، چرا اینجور گفتی؟ شما میگید که خب واقعا هم نمازت صحیحه، من به تو خدمت کردم، دیدم که سخت برات کار و زندگیت رو ترک کنی برید کلاس تجوید، خواستم همینجوری غلط نماز بخونی ولی جاهل مقصر نباشی، بعد از سخن من بشی جاهل قاصر. و لا تعاد الصلاة الا من خمس شامل تو بشه. حالا عرض میکنم این یک بیانی هست شبیه این رو آی خویی هم داره. آی خویی در بحث جماعت خوندن فاسق، بعضی امام جماعت ها میگن آقا ما خودمونو که میشناسیم چه موجود عجیب و غریبی هستیم، میتونیم بریم امام جماعت بشیم، مردم نماز میخونن پشت سر ما، ولی ما خودمون میدونیم که عادل نیستیم. خب حالا اونهایی که میگن جائزه، که مشهور میگن جائزه که فاس من یعرف و نفسه و انه فاسقان، جائز هست که امام جماعت بشه. خب بعضی ها مثل سیستانی میگن شرط عدالت امام جماعت اصلا عدالت لدل مأمومینه، نه عدالت واقعیه، و این امام جماعت عدالت لدل مأمومین داره، کافیه. خود امام جماعت هم میتونه آثار جماعت را بار کنه، اینو از روایات استفاده کرد. برخی مثل آی خوی میگن نه، این جماعت صحیح نیست، ولیکن حدیث لا تعاد جاری میشه در حق این مأمومین. خب این مأمومین چه کردن وقتی اومدن پشت سر این آقا نماز جماعت خوندن؟ حمد و سوره رو ترک کردن، حمد و سوره که از ارکان نماز نیست. خب این امام جماعت سبب شد در ترک قرائت در نماز، ولی چون سبب بطلان نماز این مأمومین نشده اشکال نداره. اینو صریحا آلخویی فرموده. بله اگر این امام جماعت بدونه تو این مسجد طلبه ها شرکت میکنن، طلبه ها مسائل نماز جماعت رو چون میدونن، چه بسا به خاطر متابعت امام زیاده رکن بکنن، سر از رکوع بر میداره، میبینه امام هنوز در رکوع بر میگرده، رکوع دوم به جا میاره به عنوان متابعت. امام جماعت اگر اینو بدونه دیگه نمیتونه با اعتراف به این که فاسق هست، یا حتی با شک در این که فاسق هست یا فاسق نیست، بیاد امام جماعت بشه، چون در این صورت تسبیب کرده به ترک واجب، یا به تعبیر دیگر تسبیب کرده به بطلان نماز این مأمومین، چون با زیاده رکوع نماز اینها باطل شده، خودش که زیاده رکوع نکرده. مأمومین زیاده رکوع کردن، منشأش کیه؟ منشأش اینه که این آقا اومد امام جماعت اینها شد. ولی اگر واسطه نماز فرادا بخونه، یکی بهش اقتدا کرد، لازم نیست به او بگه آقا من عادل نیستم. اما وقتی بلند میشی میری تو محراب متصدی منصب امامت جماعت میشی، داری تسبیب میکنی این افراد را به ترک واجب. حالا اگر واجب قرائته، چون واجب رکنی نیست نماز رو باطل نمی کنه، ترک این قرائت مشکل ایجاد نمیشه. ولی اگر زیاده رکوع پیش میاد، نه، اونجا تسبیب به ترک واجب است، تسبیب به ترک نماز واجب است، تسبیب به بطلان نماز است و این جائز نیست. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، میخوام عرض کنم که این جواب رو هم ما میتونیم با سیستانی بدیم که آقا در مورد صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس اطلاق جواب امام منشأ بطلان نماز این سائل نمیشد. فوقش از روی جهل قصوری جلود مشکوک را از بلاد کفر می آورد، در آن نماز می خوند، مصداق حدیث لا تعاد می شد. فرض این اطلاق کلام امام حجت دیگه، از جاهل قاصر بودن که خارج نمی کنه این شخص رو، جاهل قاصر مشمول حدیث لا تعاد. بگذاریم، مطلبی که ما به عنوان استدراک عرض می کردیم، چون بحث مهمی است، راجع به براءت از مانعیت میت بودن لباس مشکوک عرض کردیم. اشکال مهمی که در اجراء این براءت هست اینه که گفته شده آقا این که شارع میاد میگه لا تسلف المیت، ظاهرش نهیه، واقع شرط واجبه، یعنی یجب علیک صلاة لا تلبس فیها المیت و من شک در امتثال دارم. مثل این که شارع بگه جئنی به ماء لیس به مالهن، من نمیدونم این آب شور است یا شور نیست، خب شک در امتثال دارم. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، براءت از مانعیت در جایی جاری میشه که شک در سعه و زیغ حکم شرعی بکنم. مثلا نمیدونم در نماز زه که بی صدا مانعیت داره یا نه. بله، براءت از مانعیت جاری میشه، چون مرجعش به شک در سعه و زیغ جعل شارع هست. اما وقتی میدونم شارع به من گفت نماز بخوان و لبس میت نکن، و میدونم شارع به من چه فرموده، شک دارم در امتثال، اینجا براءت جاری نمیشه. ولی اگر استصحاب موضوعی جاری بشه، بگه تو لبس میته نکردی، یا بگه این جلد مشکوک میته نیست، این اصل موضوعی است. اما براءت از مانعیت اصل حکمی است، او جاری نمیشه. این اشکال. در جواب از این اشکال ما یه جوابی عرض می کردیم سابقا، و یک مطلبی هم مرحوم آیسد در بحث استصحاب داشت، تفصیل داد در براءت از مانعیت. این رو عرض کنم. جوابی که ما می دادیم، می گفتیم فرق بین این مثال هایی که زده شد، جئنی به ما ان لیس به ماله، توضع به ما ان لیس به نجس و امثال ذلک، با ما نحن فیه که شک داریم در مانعیت لبس این لباس مشکوک. فرقش اینه، یک وقت اون مانع وصف واجب است، فعل زائدی از مکلف نیست، مثل توزع به ماء لیس بنجس. خب نجس نبودن وصف آبی است که وضوع با آن واجب است. بله این یک امر زائدی نیست که ما شک در سعه و زیغ تکلیف نسبت به آن بکنیم. تکلیف مشخصه، باید با آبی وضوع بگیریم که نجس نباشد، واجب معلوم. اگر شک بکنیم در این که این آبی که وضوع با آن میگیریم نجس است یا پاک، شک که در امتثال است. قاعده اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. اما یک وقت متعلق اون نهی فعل آخری است. شارع میگه نماز بخوان و در اثناء نماز لبس میته نکن. عرف با این خطاب نهی معامله خطاب انحلالی میکنه. چجور اگر به ما میگفتن لا تلبس المیته، عنوان نهی استقلالی، شک میکردیم که این جلد مشکوک میته هست یا نه، همه قبول دارن براءت جاری میکردیم، میگفتیم لا تلبس المیته انحلالیه، هر میته یک کرمت لبس داره. خب نمیدونم این جلد مشکوک میته است یا نه، پس شک میکنم در حرمت لبس او. عرف ولو به نظر تسامحی غیر دقیق، از نظر عقل دقیق نیست، ولی از نظر خود عرف دقیق است. این نظر که میگوید چه فرق میکنه حالا این لا تلبس المیته خطاب مستقل باشه که با تحرام استقلالی است، یا حرام زمنی باشه، سل ولا تلبس المیته فی صلاتک. ایجاب میگه من شک دارم در این که نه شدم از لبس این لباس مشکوک و تزکیه در نماز یا نه، براءت جاری میکنم. ولو ثبوتن، این نه زمنیست و بازگشتش به شرط در واجبه. خب این بیان ما یک بیان عرفی است، ما الانم هنوز این بیان برامون عرفی است و خلاف آن برامون ثابت نشده. بیان دوم بیان مرحوم آیسد در استصحابه، ایشون تفصیل داده، فرموده که آقا همون تفصیلی که ما چند روز پیش عرض کردیم، یک وقت مانعیت به نحو مفاد کانه تامه میره رو مثلا نجاست و صوب، میته بودن صوب، من شک میکنم در وجود مانع. وقتی شک میکنم این صوب من نجس هست یا میته هست، مانع کون الصوب میتتن هست، من شک دارم در وجود مانع. مانعیت یک شی در نماز متوقف بر وجودش نیست. قهقهه در نماز مانعیت داره، چه موجود بشه چه نشه، اگه موجود نشه مانع موجود نشده، نه اینکه مانعیت نداره. ما مثال میزدیم میگفتیم مثلا قبح ضرب یتیم، حالا اگر کسی یتیم رو نزنه ضرب یتیم قبیح نیست یا نه، قبیح هست موجود نشده. ضربه یتیم قبیح موجود نشده. اینجا هم قهقه مانع، یعنی چی؟ یعنی نماز مشروط هست به عدم قهقه. مانعیت یعنی این دیگه، اگه قهقه رو ترک کنی مانع موجود نشده، پس شما چجوری میخوای براءت جاری کنی؟ شک نداری در مانعیت برای میت بودن صوم؟ شک داری که اگر این لباس مشکوک رو در نماز بپوشی مانع موجود شده یا نه؟ فرض این استصحاب عدم وجود مانع اگر جاری نشد، که فرض این است جاری نشده است، خب شما دیگه نمیتونی براءت از مانعیت جاری بکنی. اما اگر مانع صوم باشد، حیثیت تعلیلیه مانعیت صوم این است که چون میته است یا نجس است صوم مانع است، به نحو مفاد کانه ناقصه، اذا کان صوم نجسن فلا تسلفی، اذا کان صوم میتتن فلا تسلفی، که از بعض روایات استفاده میشه، مفاد کانه ناقص است. اینجا ایشون میگن نه، اینجا براءت از مانعیت جاری میشه. چرا؟ برای اینکه مانعیت حکم میته بودن صوب نیست، حکم خود صوبه. میته بودن صوب حیثیت تعلیلی است برای اینکه این صوب مانع بشه. خب این صوبی که شک داریم میته است یا نه، نتیجه اینه که شک در مانعیتش پیدا میکنی. اگه این صوب میتست، این صوب مانعه، طبق این بیان که میته بودن صوب حیثیت تعلیلیه باشه برای اینکه صوب مانع بشه. اذا کان صوب و میتتن فلا تسلفی ذالک صوب، نمیدونیم این صوب میتست یا مزکاست. اگه میته باشه لا تسلفی به این صوب هم خورده، اگه مزکا باشه لا تسلفی به این صوب نخورده. چون شک داریم پس شک میکنیم در انطباق لا تسلفی بر این صوب، براءت جاری میکنیم. چجور در شبهه مصداقیه حرام که نمیدونی این مایه خمر است، اگر این مایه خمر باشه لا تشرب به اینم خورده، براءت جاری میکنیم از حرمت شرب این مایه مشکوک. اینجا هم نمیدونیم این صوب میتست یا نه، براءت جاری میکنیم از انطباق مانعیت بر این صوب و از انحلال مانعیت نسبت به این صوب. این هم بیان فنی نحوس. طبعا با این بیان دوم در اون بحث نجس بود، شک در نجس بودن آب وضو، ایشون باید تفصیل بده. بگه اگه ظاهر دلیل اینه که لا توضع مندونه نجاست الماء، نجاست الماء مانع باشه، شک که در مانعیت ندارم. نجاست الماء مانعیت داره، شک در وجود مانع دارم که هل نجاست الماء موجودتون ام نه. ولی اگر به نحو کانه ناقصه باشه، اذا کان الماء نجسا فلا تتوضع منه، که شاید استظهار ایشون از ادله هم اینه، اذا مثلا روایت میگه که اذا وقع الدم فی الماء فلا تتوضع منه، خب اون وقت میگه مانعیت و حکم آب است، حیثیت تعلیلیه آن نجس بودن آب است. پس شک میکنم این آب مانعیت داره یا نه. اگه نجس باشه مانعیت داره، اگه نجس نباشه مانعیت نداره. براءت از مانعیت طبق بیانشون میتونیم جاری کنیم. البته ما استظهارمون اینه، حتی اگر این بیان بحوث رو، این تفصیل بحوث رو قائل بشیم و اون بیان اول رو که عرض می کردیم نگیم، بیان اول ما که اصلا نجس بودن ها فعل آخری نیست، شک در امتثال می شود. حتی اگر بیان ما رو نگید، بیان بحث رو بگید، بعید نیست استظهار عرفی در این مثال ماء الوضوء این باشه که نجس بودن آب به نحو کانه تامه، نجاست الماء مانعتون، بعید نیست ظاهر خطاب این باشه. یعنی عرفاً بگن نجاست حیثیت تعلیلیه است برای اینکه ذات آب مانع باشه در وضوء، این عرفی نیست. عرف میگه که نجس بودن آب مانعه، من نمیدونم این مانع موجود شد یا نشد، اینجا دیگه براءت از مانعیت معنا نداره، چون که در وجود مانع دارم. و این که احتمال بدیم که نجس بودن آب حیثیت تعلیل است برای اینکه مانعیت تعلق بگیره به ذات آب، این احتمال عرفی نیست. اما در مثال لا تسل فی الثوب نجس عرفی است که شارع بگه که اذا کان الثوب نجسا فلا تسل فی، هر لباسی رو که در نماز می پوشی اگه نجس باشه مانعیت داره، که نجس بودن لباس بشه حیثیت تعلیلیه برای تعلق مانعیت به ذات صوب. خب این بیانی است که به نظر ما میاد به عنوان استدراک بحث‌های گذشته عرض کردیم. اذا کان الصوب میتتن یا اذا کان الصوب نجسن فلا تسلفی، نه میگه نماز بخوان و اگر لباست نجس است یا میته است آن را نپوش. نپوشیدن رفته رو ذات لباس، منتها اگر میته باشد، اگر نجس باشد که میشه حیثیت تعلیلیه. نه این خلاف مرتکز عرفی نیست انصافا. بله اگر میگفت سل من دونه نجاست صوبک، سل من دونه کون صوبک میتتن، این خب میشد حالا استظهار بحث این بود که در اینجا نجاست و صوب یا میت کون و صوب میتتن این مانعیت داره، مانعیت رفته رو کون و صوب میتتن و شک میکنیم در وجود مانع، براءت از مانعیت معنا نداره جاری کنیم. نه اینکه مانعیت میره روزات صبح، حیثیت تعلیلیش اینه که از صبح مانع اون لکونهی میتتن. اگه اینجوری باشه که از صبح مانع اون لکونهی میتتن، اون وقت شک میکنیم این صبح میته است یا مزکا، پس شک میکنیم این صبح مانعیت داره یا نه، میتونیم براءت جاری کنیم. حالا این مطالبی که از نظر فنی به ذهن ما میاد، انشاءالله تتمه این مباحث در بحث لباس مشکوک که بحث مهم فقهی است. مرحوم شیخ معتقد بود که قاعده اشتغال جاری است، اگر شک کنیم که این لباس ما از اجزاء حیوان حرام گوشت است یا نیست. خب بحث است به عنوان اللباس المشکوک، مثل لباس هایی که قدیم می دوختن از ماهوت. الان بحث ما لباس مشکوک و تزکیت و المیته است. اون بحث معروف لباس مشکوک است که آیا از اجزاء حیوان حلال گوشت است یا از اجزاء حیوان حرام گوشت. اون بحث معروفه. خب مثل ماهوت، مرحوم شیخ معتقد بود که در ماهوت که معلوم نیست از اجزای حیوان حرام گوشت است یا نه، نباید نماز خوند. میگن خود شیخ ماهوت میپوشید، هر بارم بحث میکرد میگفت جائز نیست لباس در نماز در ماهوت، چون ماهوت لباس مشکوک است. حالا یا بعد خودش متوجه میشه یا تذکر بهش میدن که آقا لباسی که شما پوشیدید خودش ماهوته. باز بعد از مدتی گفتن، بعد از سالها همین بحث رو مطرح کرد و گفت جائز نیست در لباس مشکوک نماز خوندن، بازم لباس ماهوت پوشیده بود، یادش میرم. حالا بحث لباس مشکوک بحث مهمیه، نه دیگه یادش میرفت نماز میخون. عرض شود خدمتتون که بحث مهمیست، اینو برای این عرض کردم که بزرگانی قائلن به وجوب اجتناب از لباس مشکوک در نماز، همین بحث اونجا مطرح میشه و انشاءالله اونجا اگه مطلب اضافه بود عرض خواهیم کرد. خب اگر این رو ما قبلا بحث کردیم دیگه، گفتیم اگر مانعیت ثابت باشه برای صبح لکونهی میتتن، خب اینجا ما براءت از مانعیت رو قبول داریم، وقت نمیدونیم مانعیت به این نحو جعل شده یا شرطیت تزکیه جعل شده. ما خودمون گفتیم نتیجه تابع اخص مقدماته و ما میگیم انشاءالله شرطیت برای مزکا بودن جعل نشده و مانعیت به نحو کانه تامه هم جعل نشده برای میته بودن لباس، بلکه انشاءالله مانعیت برای ذات صبح جعل شده به حیثیت تعلیلیه میته بودن. و اگر اینجوری باشه این صبح مشکوک چون نمیدونیم میته است یا نه، براءت از مانعیت او جاری میشود و نماز در آن بلا اشکال خواهد بود. این راجع به این بحث. اما مسئله بعد، بله حالا بحثش بعدن میاد که آیا حمل میته در نماز بدون لبس آن مبطل نماز هست یا مبطل نماز نیست، انشاءالله بحث میکنیم. خب بحث راجع به اینه که حالا که مشکوک و تزکیه نشد درش نماز بخونیم، مگر حجت بر تزکیه داشته باشیم. حجت بر تزکیه چیه؟ اونی که در روایات مطرح شده، یکیش اخذ از سوق مسلمینه، مثلا از سوق مسلمین این جلد مشکوک را بخرید، این اماره تزکیه است. یکی هم در برخی از روایات مطرح شده صنع در بلاد اسلامی، مارک ترکیه زدن به این لباس که میدونیم در ترکیه این درست شده، ولو ما رفتیم در آلمان این لباس رو میخریم، از یک وایه کافر هم میخریم، اما صنع فی ارض اسلام. حالا عرض میکنم صاحب عروه تعبیرش اینه، المأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر استعمالهی به حکم المزکا و کد المطروفی ارزهم و سوقهم و کان علیه اثر الاستعمال. استظهار شده از کلام صاحب عروه که ایشون میگه صرف وجود در سوق المسلمین یا در ید مسلم کافی نیست برای حکم به تزکیه، باید اثر استعمال مسلم این جلد مشکوک را در آنچه که طهارت در او معتبره رو ما ببینیم، و الا صرف این که این جلد مشکوک در ید مسلم یا در سوق المسلمینه این کافی نیست. باید بدانیم که مسلم این را استعمال کرده است فی ما یعتبر و فیه الطهاره. خب ما اول روایات رو ببینیم، بعد ببینیم که آیا اون چه که صاحب عروه فرموده که ظاهر این عبارت اینه که شرط جریان، شرط اماریت سوق المسلمین یا ید مسلم بر این جلد مشکوک اینه که استعمال کند مسلم آن را فی ما یعتبر و فی الطهاره. ولی اگر بریم منزل یک مسلمانی، خب پالتوی چرمی آویزانه. من میدونم راضی است از حیث این که ما با او رفیقیم، مشکلی نداریم، طیب نفس دارد تصرف کنیم، اما به ما که نگفت میتوانی با آن نماز بخوانی، یا خودش که در اون نماز نخواند. برداریم با آن نماز بخونیم؟ نخیر. چرا؟ برای اینکه از کجا معلوم که این مسلم استعمال می کند این پالتوی چرمی را در آنچه که طهارت در او شرطه؟ شاید موقع نماز کنار میگذاره. میگن امام سجاد علیه السلام خیلی سرمایی بودن، کان رجلن سردا، این پوستین های حجاز چون حالا چجور بود گرم نمی کرد حضرت را، حضرت سفارش می کرد از عراق پوستین های عراقی می آوردن، ولی موقع نماز این پوستین رو در می آورد حضرت و اون لباس زیرش رو هم در می آورد. می فرمود چون اهل عراق معتقدن که دباغی کردن جلد بیته سبب تزکیه اوست، همون قال الشیخ جلد الکلب یطرب جلد الکلب، درست نیست، جلد المیت، جلد الحمار المیت یطرب به دباغ، همون قضیه اینه دیگه که ابو حنیفه گفت جلد حمار میت یطرب به دباغ، که این آقا بعد از این همه تکرار یادش رفت جا به جا کرد، قال مثلا قال الکلب یا قال الحمار جلد الشیخ یا ترب الدباغ. بگذاریم، مقصود اینه که امام علیه السلام در نماز اونو نمی پوشید. حالا یکی دیگه بیاد بگه آقا امام این جلد مشکوک رو می پوشن، پس ید امام اماره تزکیه، نه، وقتی امام اثر استعمال فیما یعتبر و فی الطهاره نداره، صاحب عروه میگه که به چه درد میخوره. حالا این بله، چون حالا یا رطوبت مصریه داشته یا حالا اجزاء این میچسبیده به او، حالا به هر حال روایات رو حالا بررسی کنیم. اولین روایت صحیحه حلبیه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتره و سل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه. کفشایی که در بازار فروخته میشه حضرت فرمود که می توانی بخری و در آن نماز بخوانی مگر اینکه بدانی میت است. خب این در مورد خفافه که ما عرض کردیم ممکنه حکمش با جلود مثل پالتو فرق کنه و بحث ما باید در پالتو و امثال آن باشه که اگر مشکوک و تزکیه از حکمش چی. خب ولی موضوع روایت التی تباع فی السوق است. یا صحیح بزنطی هم اینه که الرجل یأتی السوق فیشتری جبتا فراء، این دیگه پالتوه، لا یدری زکیتون هی ام غیر زکیه ایو سلیف یا قال نعم لیس علیکم المسئله ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج زیغوا علی انفسهم به جهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. برای چی میرید تحقیق میکنید؟ از بازار پالتوی چرمی خریدید، شک دارید در تزکیهش؟ نماز بخونید، چه مشکلی داره؟ خب بحث در این واقع میشه که آیا این سوق اعم از سوق مسلمینه یا سوق مشترک یا منصرف است به سوق مسلمین؟ تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.